ادعای باورمندان به نظریه خطا اینه که اخلاق صرفاً یک دروغه و تنها کارکرد داستانی داره. اما دلیل این گروه برای این ادعای بزرگشون چیه؟ و چطور از روی کردشون در برابر نقدها دفاع می کنند؟ در این جلسه در مورد این پرسش ها گفته بودیم. نام خدا. این هفتمین جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع نظریه های اخلاقیه که در نهم آذر ماه 1398 برگزار شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر شیفر لاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر دو بخشه. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا Moral Problems پرداخته شده. در این دور از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش اول کتاب با آقای دکتر محسن جوادی گفتگو می‌کنم. لازمه اشاره کنم که بخش اول کتاب 11 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از نظریه های اخلاقی بحث شده. شکاکیت اخلاقی که عنوان فصل سوم کتاب Living Ethics هست موضوع گفتگوی این جلسه هست. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه رو پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثارشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خودشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
فکر میکنیم تو نظریه خطا موندیم، درسته؟ نظریه خطا رو صحبت کنیم که بیشتر سعی میکنم همین مطالب کتاب رو گزارش بدم. البته یک قسمتی هم به عنوان ریدینگ این آخر این فصل از خود تیل مکی آورده، یعنی متن کتابش هم آورده ته این فصل، ولی حرفاش ایناست که خدمت شما عرض کنم. ایرور تئوری یا نظریه خطا در واقع اینجوریه که میگه که یک کسی مثلا احساسش نسبت به اخلاق این حالت یه خوردن عاطفیش میکنه، شرمش میاد از اخلاق، بعدش میاد یا مثلا احساس ناراحتی میکنه از اخلاق به خاطر اینکه احساس میکنه که یه میراث در واقع نفهمی و نادانیه بیشتر از جهالت یه دهی از مثلا نشناختن ها، پیشتاوری ها، تعصب ها و غفلت ها مثلا شکل گرفته. اومدن یه توصیه هایی رو درست کردن، یک در واقع ساختار هنجاری درست کردن به ما رسیده و هیچ آثورتی و هیچ وثاقت و اعتباری نداره جز همین فیکشن و داستان و تخیلی، همچین مثلا برداشتی رو نسبت به نظریه اخلاقی ممکنه کسانی داشته باشن، فکر کنن که یه چیزایی مربوط به در واقع باستان و تاریخ بیشتر تا مربوط به واقعیت و مربوط به حقیقت و اینها. مثلا این رو شروع میکنه اینجوری و میگه داستان ساختگیه و بالاخره یه مبنای معتبری نداره، بیشتر خرافات و تخیلات و غفلت و اینجور چیز هستش. خب در واقع میتونیم بگیم نظریه خطا که تأکیدش به همین نکاتی بود که اشاره کردم که یک داستان فیکشنه، نمیدونم یک چیز مبتنی بر پیش‌داوریه. این نظریه خطا خودش سه مؤلفه اساسی داره، یعنی سه تا نکته درش هست که این سه تا نکته رو در واقع می‌خواد ایشون توضیح بده. مؤلفه اولش یک بحث وجود شناختیه، معتقده که هیچ وجه اخلاقی در عالم واقع وجود نداره. عالم واقع خالی از امر اخلاقیه، امر هنجاریه. هنجارها در عالم واقع نیستن. اگر باشن در درون آدمی و در تمایلات آدمی هستن، نه در متن واقعیت. به آدمی و خواست او بستگی دارن، نه در دام در دار هستی به قول معروف اینجور نیستن. بنابراین هیچ بچه اخلاقی در عالم واقع نیست. اخلاق چیزی در واقع چه درست و چه نادرستش، چه فضیلت و چه رذیلتش، هیچ کدومش در هستی وجود ندارن. همشون یه جورایی بر ساخته خود انسان هم. تحقیق علمی در مورد عالم و محتوای آن چیزای زیادی به ما نشون میده، ولی هیچ چیزی از این دست امور اخلاقی رو نشون نمیده. هرچی شما کاوش هستی شناسی بکنید، مرحوم آقای طباطبایی هم در این جهت با این حرف همدلی داشت. مثلا میگفت شما بین راست گفتن و دروغ گفتن هرچه هستی شناسانه نگاه کنید هیچ فرقی پیدا نمی کنید. هر دو تکلمن، هر دو تلفظن، هر دو مثلا، و هیچ تفاوت وجود شناختی وجود نداره. اگر خوب و بد هستن بیشتر به لحاظ اعتبار ما و بنای ما هستش، نه در متن واقع. مثلا اون چیزی که هستی شناسی نام می نهیم چیزی از امر اخلاقی رو مثلا به ما نشون نمیده. این نکته اولش. پس یک کلیم وجود شناسی داره، دو کلیم معرفت شناسی، سه تا مؤلفه گفتیم داره. مؤلفه دومش عبارت است از این که هیچ حکم و دعوا و کلیم اخلاقی نمیتونه تروس باشه، حقیقت باشه. صدق در اینجا وجود نداره. چرا وجود نداره؟ برای اینکه هیچ امر اخلاقی وجود نداره تا این از او حکایت کنه. در واقع صدق یعنی تطابق یک گزاره به یک خبر با واقع. واقعی وجود نداره تا این بخواد. بنابراین هیچ صدقی در اخلاق وجود نداره. نه فقط امر اخلاقی وجود نداره، طبیعتا صدقی هم وجود نداره. اینم ادعای دومش. هیچ امر اخلاق، امر واقع اخلاقی نیست تا مطابق این دعاوی اخلاقی باشه تا صدق در بیاد. صدق وجود نداره. کلیم سوم یا نکته سوم، ادعای سوم یا مؤلفه سوم در نظریه خطا، ادعاش یه بحث سمانتیکیه. یعنی معتقده که احکام اخلاقی صادقانه ما، اگر ما صادقانه بخوایم، یعنی با خودمون رو راست باشیم، نخواهیم به اصطلاح مثلا حرف دیگران رو نقل کنیم، کوتیشن مارک درست کنیم، بگیم مثلا دیگران اینجوری، نه خودمون داریم واقعا یک حکم اخلاقی صادر میکنیم. اگر بخوایم صادقانه باشیم، از لحاظ سمانتیک ما داریم یک کاری رو میکنیم که این کار بی خوده. به لحاظ سمانتیکی ما داریم خبر درست میکنیم، جمله خبری درست میکنیم، میگیم عدالت خوب است، مثلا راست گفتن خوب است، نمیدونم ظلم بد است. از یک وضعیت در واقع سمانتیکی جمله نگاه کنیم، جمله خبری درست میکنیم اگر رو راست باخیم، تو اخلاق با خودمون باشیم. و این کاریه که در واقع کار بی خودیه، برای اینکه چیزی وجود نداره که ما بخوایم توصیفش کنیم، ولی نشون میدیم داریم توصیفش میکنیم. یعنی در واقع از لحاظ ساختار جمله و سمانتیک قضیه ما داریم چیزی رو توصیف میکنیم، در حالی که واقعا چیزی وجود نداره که بخوایم توصیفش کنیم. پس اینم نکته سوم که احکام اخلاقی صادقانه ما میکوشن تا وجوه اخلاقی اشیا رو توصیف کنن، و البته همیشه فیلر دارن، همیشه شکست میخورن، چون چیزی وجود نداره که بخوام توصیفش کنم.
چرا
پس الان توضیح میده بعد. بعد اون وقت دلیلش میتونه باورسازی یا در واقع ساختن جملات صادق همیشه لزوماً برای خبر دادن از واقع نیست. ما برای کارهای دیگه هم اینو انجام میدیم. مثلا فرض کنید برای مسخره کردن، برای نمیدونم مجاز رو چجور به کار میبریم، مجاز دیگه، یعنی در واقع از مجاز استفاده میکنیم. برای اینکه مثلا اینقدر اهمیت یه چیزی رو نشون بدیم، میگیم عدالت اینجور هست، گویا واقعا هست. میخوایم بگیم واقعا هست، یعنی شما دنبال این کار باشید جوری که واقعا هست، برای تحریک فرد به این که انجام بده، یا مثلا برای این که بتونه انگیزه پیدا کنه که انجام بده. مقاصد مختلفی ممکنه توی انشا باشه. وقتی شما از در واقع اون دلالت حقیقی بیاید بیرون، میتونه استفهام باشه، میتونه انکار باشه، میتونه استهزا باشه، میتونه مسخره کردن باشه. مثلا فرض کنید کسی که خیلی ترسوه، مثلا به طعنه میگید شیری اینجا نشسته است، مثلا شیری اینجا نشسته است، در واقع نشون میدید که دارید یه واقعیت رو توصیف میکنید، ولی واقعیت نیست. از ایشون معتقده در امر اخلاقی هم اینجوریه دیگه، مثل مرحوم آقای طباطبایی. از این جهت خیلی شبیه مسخره کردن، نه مسخره کردن نیست، برای مقاصد دیگه ایه، مثل تحریک احساسات، و مثلا برای اینکه فرض کنید اینجوری نشون میدید که گویا یک زیبایی وجود داره در عدالت مثلا، یه همچی بحثایی که میتونه.
هر نوع اخلاقیاتی که میگن ولید نیست،
نه دیگه دومی نه ولید که نه، یعنی صدق نداره اینجا، چون بحث استنتاج که نمی کنی. ولید تو استنتاج میاد، اینجا الان بحث فقط یه جمله است، یه جمله است، تروس نداره، صدق نداره. یعنی چرا صدق نداره؟ برای اینکه چیزی نداره که با او تطبیق کنه. درست شد؟ پس سه تا کلیم رو با هم بذاریم میشه نظریه ارور تئوری. که پس نتیجه میگیریم اصلا چیزی به اسم معرفت اخلاقی وجود نداره. روشنه؟ بفرمایید. بله، واقعیت اخلاقی وجود نداره. چون واقعیت اخلاقی وجود نداره، صدق وجود نداره. صدق بدون واقعیت اخلاقی که نمیتونه باشه. نه اون برساختگرایی، نه خب اونا صدق معنای دیگه ای میگیرن. صدق در سنت ما و در مفهوم رایج ما مطابقت دیگه. یعنی چی بین همه مشترکه؟ یعنی در واقع یعنی در واقع ریال نیست ولی ابجکتیو، یعنی به من بستگی نداره، ولی این صدق رو اون معنا نمیگیره. حالا بعد توضیح میده که نه، باز مطابقت در نمیاد، چون اونم باز مطابقت نیست. با چی مطابقه؟ وقتی که مثلا همه ما قبول داریم، مثلا همه ما فرض کنیم قبول داریم که عدالت خوبه، ولی وصف خوبی روی عدالت نیست، یه توافق عمومی ماست. این که صدق ریال نیست، ولی بنابراین وقتی نه دیگه صدق نمیشه وقتی که ریال نیست. چون دارید شما میگید به صورت ریالتی خوبی روی عدالت هست، نمیگید که مردم روی عدالت توافق کردن. اون فرق داره با این. ببینید اگر شما میگفتید که مردم توافق دارن روی عدالت، همه قبول دارن، خب این یه حرف دیگه ایه. این ریالتیش همون توافق مردمه، اون میشه. نه خب این بحثای چیزه، بحثای در واقع این که مثلا عدم هم نمیدونم واقعیت داره یا نه، بعد یه جور واقعیت براش درست کنه. این مال فلاسفه اسلامیه، این خیلی تو غرب نفس الامر و اینا چیز نیست به این شکلی که، حتی اونجا هم ممکنه پاسیبل بود، ولی به لحاظ سنتیش اینجوریه که صدق جاییه که لاقل اینجوریه که شما نشون میدید دارید عینیت رو توصیف میکنید. وقتی میگی شما عدالت درسته، نمیخواد بگید مردم همه رو عدالت توافق کردن، که اینو نمیخواد بگید. که اگه اینو بگید که بله، اون دیگه فرق میکنه. اما شما دارید مردم وقت میگن، من میگم عدالت خوبه، نمیگم عدالت رو مردم دوست دارن قبول دارن. من میگم عدالت یه واقعیت خوبی روشه، یعنی یک ذات خاصی متفاوت از ظلم. مثلا اینجا یه رنگ فلسفی و متافیزیکی خورده. من این مثلا بقیه معقولات ثانیه فلسفیه. وقتی میگم این شی ممکنه ولی اون شی واجبه، یا این شی معلول اون شی علته، دارم تفاوت واقعی میذارم. و اینجا وقتی عدالت رو میگم خوبه و ظلم رو میگم بده، میخوام تفاوت واقعی بذارم، در حالی که واقعا نیست حرفیش میگم. اما این حالا یه جورای دیگه درست کنیم، بگیم مثلا به توافق عمومی، اینو ممکنه این کارا رو. یک کتابی از بصیرت اخلاقی ترجمه شده، مورال ویژن، اون هی همین کارو میکنه. مثلا اول میگه خب پس صدق نیست، بعد میگه حالا یه جور دیگه صدق درست کنیم، یه فصل دیگه درست میکنه که صدق نمیدونم دیده باشید، به این شکل میره جلو. ولی این متفاوت از اونه. خب تا اینجا روشن شد که ما چیزی به اسم معرفت اخلاقی در این نظریه وجود نداره. نگاه کنید، نظریه ارور تئوری حملش به اخلاق حمله موضعی نیست، یعنی یه قسمت اخلاق رو خراب نمیکنه تا مثلا به یه چیز دیگه جایگزینش کنه. مثلا نمیخواد یوتیلیتریانیسم رو خراب کنه، بگه من خودم اومدم جاش. اینجوری نیست، اصلا بنیاد اخلاق رو برمیکنه. چرا؟ چون اینکه بگیم بنیاد اخلاق رو برمیکنه یک ادعای سنگینیه، باید اینو نشون بدیم که چرا. مگر اخلاق چیه که این بخواد بنیاد اونو بشکنه؟ دلیلش اینه، در تفکر سنتی، خوب نگاه کنید، در تفکر معمولی از اخلاق، بنیاد اخلاق ریالیزمه، واقعیته. حالا اون بدیل هایی که بعدن ساختن، نسبی گرایی و فلان این حرفا، برای اینا سنگینه، چون اینا میگن ممکنه به ارور تئوری بگن خب تو ریالیتی اخلاق زدی، ولی منو نمیتونی بزنی، چون من نسبی گرایی اخلاقی کاری به ریالیتی ندارم، من از توافق مردم میگیرم، منم اخلاقم، پس تو اخلاقو نزدی، مثلا رئالیسم اخلاقی رو زدی. روشنه؟ ولی یه همچین حرفایی ممکنه یه کسایی بزنن، یا مثلا کانت بیاد بگه که منم ریالیتی رو قبول ندارم، مثلا منم برساخت میکنم، مثلا نمیدونم یه کسی دیگه. ولی اون چیزی که در واقع ایشون میخواد انجام بده به نظرم قابل تأمله. یعنی میخواد بگه که وقتی که شما موضعی به اخلاق حمله نمی کنید، نمیاد یه دیدگاه رو نفیش کنید دیدگاه، بلکه همه احکام اخلاقی از نظر شما یکسانه. یوتیلیتریانیسم، نمیدونم ویرچو اتیکس، هر کدومشون باشن همشون مشمول این حمله شما هستن. شما حمله میکنید به ذات اخلاق. ذات اخلاق رئالیسمه. چرا رئالیسمه؟
اصلا چرا این سمت رفتن؟ این دکتر چی بود که به سمت نظری خطا رفتن؟ چون سخت بود این توضیح مثلا ادارت
خوبه؟ الان خواهد گفت که دلایلش چرا رفتن. الان سه تا دلیل داره برای رفتن به سمت نظری خطا، اونا رو میگیم. ولی فعلا داریم توضیح میدیم که چه اتفاقی میفته. در واقع نظریه خطا مبتنیه بر این فرضه، گویا اخلاق را یکی گرفته با رئالیسم اخلاقی. درست شد؟ اینو در نظر داشته باشید. این یکی از جاهایی که ممکنه کسانی بهش قبول نداشته باشن. میگن کی گفته که اخلاق با رئالیسم اخلاقی یکی بگیری؟ که اگر بگی که رئالیسم نیست، روس نیست، نمیدونم فلان نیست، پس اخلاق نیست. ما میگیم اونا نیست ولی اخلاق هست، مثلا نسبی گرایان اخلاقی یا امثال اینا. روشنه؟ اینو فعلا نگه داریم یه جایی که برمیگردیم بهش. ولی اینا فرضشون اینه، میگن ما به چیزی حمله میکنیم که شهودن اخلاق نامیده میشه. اخلاق تو شهود شما توصیف یک واقعیته، یعنی بیان یک جور هستیه، یک جور هستی ها رو میخواید از جور دیگه متمایز کنید. اینو ما داریم زیرابشو میزنیم، میگیم یه همچین چیزی وجود نداره. چرا؟ چون همچین اوصاف اخلاقی وجود نداره. روشنه؟ پس اینو ضربه بهش میزنه و حمله میکنه و میگه در واقع اصل دایه نظری خطا اینه که اخلاق حقیقت نیست، یه فیکشنه، یک داستان و روایت و اینجور چیز هست. نظریه های خطا عرض کردم وقتی میتونن خودشونو موجه کنن که بتونن اون ضربه رو بزنن، یعنی اگر نتونن رئالیسم اخلاقی رو رد کنن طبیعتاً عبه میرن، یا اینکه نتونن نشون بدن که اخلاق با رئالیسم اخلاقی یکیه، بازم نمیتونن موفق بشن. در دو حالت موفق نیستن. روشنه؟ ولی یه حالت که اصلا رئالیسم اخلاقی رو نتونن نشانه بزنن، یه حالت جایی که رئالیسم اخلاقی رو نشانه میزنن ولی گزینه‌های دیگه‌ای پیدا میشه که اخلاق میمونه ولی در واقع رئالیسم اخلاقی از بین میره. این دو تا رو باید بتونن ثابت کنن، هم بتونن. روشنه؟ ولی دو تا کار باید بکنن. یکی اینکه اولا رئالیسم اخلاقی نفی کنن، دوما این که ثابت کنن غیر از رئالیسم اخلاقی دیگه چیزی به اسم اخلاق نمیمونه. این کاریه که میخوان انجام بدن. روشن شد؟ اول اون حمله شون به ضربه شون به رئالیسم اخلاقی رو بریم جلو تا بعد. روشن؟ بس دیگه، دو تا کار اساسی رو باید انجام بدن. ایشون میگه که در واقع
این
بحث
رو اگه کسی ادعا بکنه که نظریه خطا منجر به نسبی گرایی میشه، حرف غلطه.
اصلا نظریه خطا نسبی گرایی رام رد میکنه، کار به نسبی گرایی نداره. این نسبی گرایی رام اخلاق حسابش نمیکنه حتی. نه، این چیزی فراتر از اونه. یعنی اصلا بحثش اینه که کلا دروغن، نسبی گرایی وجود نداره. روشن؟ همهشو دروغن، داستانن ساختن، کارکردای داستانی داره. شما قصه میزید برای بچه، مثلا یه قرضی دارید ازش، ممکن تربیت میخواید بکنید یا از این چیزا، اینا داستانن. بحث نسبی گرایی هم نیستش در این جهت. بنابراین ما دو تا کار اینجا باید بکنیم، یکی این که نشون بدیم که رئالیسم اخلاقی وجود نداره، یکی این که نشون بدیم اگر رئالیسم اخلاقی کنار بره کاندید دیگه ای برای اخلاق وجود نداره و اخلاق فرو میپاشه. روشن شد؟ این ادعایی که ایشون انجام میده. اول میاد میگه که چرا نظریه های خطا انواعی دارن که همش یه جور نیستن، همش مال جیل مکی نیست، ولی معروف ترینش جیل مکیه. بنابراین تقریر مکی یکی از تقریرهای نظریه های خطاست. ممکنه نظریه های خطای دیگه هم وجود داشته باشه، ولی ایشون تمرکزش روی جیل مکیه چون بهترین تقریر یا مثلا در واقع روشن‌ترین تقریر رو این داره، خیلی استدلالی صحبت میکنه. طبق این نظریه های خطا، یعنی توافق اصلیشون، نظریه خطا به رغم اختلافایی که ممکنه بینشون باشه، نقطه اصلیشون نفی رئالیسم اخلاقی، یعنی همشون معتقدن که چیزی به اسم حقیقت اخلاقی وجود نداره. نقطه اشتراکشون اعتقاد ندارن به وجود معیارهای عینی، و چون اعتقاد ندارن به وجود معیارهای عینی، اعتقاد به دلایل مطلق هم ندارن. کاتگوریکال ریزن رو قبول ندارن. کاتگوریکال ریزن یا دلایل مطلق به چی میگن؟ ما دلایل عمل انواع مختلفی میتونیم داشته باشیم. مثلا فرض کنید که اگر من اعتقاد دارم که علم خوبه، خب اومدن من اینجا یه دلیل اخلاقی به من میده، دلیل عملی به من میده. چرا؟ چون منو منتهی میکنه به علم. مثلا اگه من معتقدم سلامت خوبه، مثلا خوردن فلان میوه به من یه دلیل اخلاقی میده. چرا؟ چون نسبت داره به اون سلامت. این یه جور دلیل اخلاقی. دلایل اخلاقی انواعی دارن. دلایل اخلاقی وظیفه گرایانه هم داریم. مثلا ممکنه که من در واقع بگم که آزار دادن کسی اصلا صرف نظر از اینکه چه سودی به من میده، سود میده، نمیده، این آزار زدن بده. این یه جور در واقع دلیل اخلاقیه. درسته؟ دلایل اخلاقی دیگه هم داریم. دلایل اخلاقی مطلق کاتگوریکال به دلایلی میگن که دلیلیتشو از بستگی به خواست من نمیگیره. دو جورن دلایل اخلاقی داریم. یه دلایل اخلاقی داریم چون من میخوام چیزی رو دلیل میشم، چون من مثلا از عدالت، چون من از دانش خوشم میاد، از لذت خوشم میاد، اینا خیرن برای من، مثلا نسبت دارن با من، من میگم مثلا این جورن. درسته حالت کاتگوریکال ندارن، مطلق نیستن، مشروطن. اما یه دلایل اخلاقی داریم که چه من بخوام چه نخوام دلیل عملا برای من. این که من کسی آزار ندم، حالا من سادیسم دارم خوشم میاد یا ندارم خوشم نمیاد، این کاری نداره. خود اون کاتگوریکال ریزن. درست شد؟ کاتگوریکال ریزن ریشش از کجا میاد به نظرتون؟ از واقعیت اخلاقی. اگر واقعیت اخلاقی وجود نداشته باشه، چیزی به عنوان امر اخلاقی وجود نداشته باشه، امر اخلاقی رو من بسازم، در اون صورت کاتگوریکال ریزن داریم؟ نداره. کاندیشنال ریزن داریم، در استدلال های مشروط داریم. روشنه؟ ولی پس بین ریالیزم و کاتگوریکال ریزن هم یکسانی وجود داره. یعنی جایی که ریالیزم هست، اتفاقا کسانی مثل کانت و اینها که خیلی میکوشن بتونن کاتگوریکال ریزن درست کنن بدون ریالیزم اخلاقی، تلاش خیلی سختی دارن. کسانی مثل کانت اینجوره دیگه، تلاششون اینه که بتونن کاتگوریکال ریزن درست کنن، بگن ریزنی که من دارم به شما میدم ربطی به خواست شما نداره، ولی ریشه در واقعیت هم نداره. ریشه در کجا داره؟ ریشه در برساخت عقل عملی و از اینجور چیزا داره. آیا این موفق یا موفق نیست، هنوز کاندیشنال یا کاندیشنال نیست، داستانهای زیادی وجود داره. روشنه؟ ولی وقتی که شما میگید آقا امر اخلاقی امر واقعی، ربطی به خواست من نداره، خب بنابراین کاتگوریکال ریزن درست میشه. درست شد؟ پس در نظریه های خطا ما چیزی به اسم معیار عینی نداریم، بنابراین کاتگوریکال ریزن هم نداریم. تا اینجا رفتیم. بعد ایشون ادعا میکنه که دو نکته محتوایی که نظریه خطا باید ما رو نسبت به اونها قانع کنن، روشن کنن. یکی این که باور به اخلاق در واقع تعهد به عینیت و دلایل مطلقه، که اینو من توضیح دادم، گفتم که باید اینو بتونن نشون بدن. اگه نشون ندن جا باز میشه، کاندید دیگه پیدا میشه برای اینکه ما بتونیم بگیم اخلاق هست. و ایشون میگه این خیلی نکته مهمی برای نسبیگراها ایناست. اونا میخوان میگن ما هستیم ولی رئالیسم نیستیم، ما اخلاقیم ولی رئالیسم نیستیم. این برای اونا خیلی مسئله هستش. فعلا فرض رو بر این میذاریم، برای اینکه قاطی نکنیم بحثو، فعلا فرض رو بر این میذاریم که یک گزینه بیشتر نیست. اخلاق یعنی رئالیسم، فعلا اینجوری میگیم، چون بریم جلو تا بعد بگیم که آیا گزینه‌های دیگه اخلاقن یا نه. اخلاق یعنی رئالیسم، فعلا اخلاق رو با رئالیسم یکی میگیم. برای پیشبرد قضیه فعلا میگیم اخلاق یعنی. اگر رئالیسم رو حمله کنن اخلاقو فروپاشیدن، کما اینکه نظریه خطا میخواد رئالیسم بزنه تا بگه اخلاق فروپاشید. درسته؟ این فعلا مسئله‌ایه که ما میگیم. ایشون میگه که خب طبیعیه ما اینجا وقت نداریم همه دلایل بر علیه عینیت اخلاقی رو بررسی کنیم، چون دلایل زیادی بر علیه رئالیسم اخلاقی طرح شده، ولی میگه مهمترینشون رو 3-4 تایی از اونها رو که مطرحه اینجا طرح میکنیم. پس الان میریم استدلال های علیه عینیت اخلاقی رو، به این نیت که عینیت اخلاقی با اخلاق یکیه، به این نتیجه میشه که اگه اینا رو بزنیم اخلاق رو دیگه زدیم و چیزی به اسم اخلاق نداریم. استدلالش، استدلال اولو در واقع از اختلاف اخلاقی میگیره. بعضیا فرق میذارن ولی اینجا ایشون فرق نمیذاره. واقعا گفتم دیگه، بعضیا مثلا میخوان یه جور عینیت درست کنن، ابجکتیویتی مثلا، که در واقع ریال به معنای ریالیتی نیست، اما به منم بستگی نداره، بین الاذهانی و اینهاست مثلا، که همه مثلا توافق کردیم و فلان. ولی ایشون فعلا اونو در واقع گذاشت کنار، به من کاندید اخلاق در نظر نگرفت که بگه که اگر ریالیزم یا حالا عینیت هر جور تعبیر کنی، ابجکتیویتی، ریالیتی، اینجا فعلا به یه معناست. اگه اینو نفیش کنیم که ریالیتیه، بنابراین چیزی به اسم اخلاق وجود نداره. این مسیر اول قضیه است که بعد برمیگرده توضیح میده که دیگران نمیتونن کاندید بشن. اولیش از اختلاف در اخلاق میگیره. میگه که توضیح بدم اینجوریه که اختلافات در اخلاق خیلی زیادتر از اختلافات در علم. اینا رو شما احتمالاً شنیدید، من یکم سریعتر ازش میگذرم تا بتونم توضیح دم دستی این کثرت اختلافات زیادی اختلافات اینی که اصلا چیزی به اسم واقعیت وجود نداره. چون اگه چیزی به اسم واقعیت وجود داشت خب مکانیزم شناختی ما تقریبا شبیه همه، خب به هم میرسیدیم. مثلا اینجا چرا خیلی اختلاف نمی کنیم سر رنگی میز، برای اینکه همه سیستم حسی ما تقریبا یکیه. خیلی اختلافات نادری، مگه یک کسی مریض باشه سیستم حسیش مشکل باشه، آدمای سالم تقریبا به شکل عمل کرده حسی دارن. خب اونا به نتیجه میرسن. چرا؟ چون واقعیت همگرایی ایجاد میکنه، اینا رو میکشونه توی یه چیز. ولی چرا تو اخلاق خیلی اختلافه، این میگه اونجوری بکنیم این میگه اونجوری بکنیم؟ به دلیل اینکه چیزی وجود نداره، بیشتر از سلیقه ها نشأت میگیره تا واقعیت و اخلاق. درست شد؟ این یه استدلالی که حالا به شکل استدلالیش اینجا میاره، میگه که در اخلاق ما بیشتر ابراز احساسات میکنیم تا و تحت تأثیر زمان و مکان و اینجور چیزا هستیم، تربیت و نشو و نمایی که یافتیم هستیم. روشنه؟ بنابراین میتونیم استدلال اول رو اینجوری درست کنیم. استدلالش رو نگاه کنید، آره همون the argument from disagreement. درست استدلال اول رو نگاه کنید. اگر آدمای مطلع informed و open minded یعنی با ذهن باز و به اصطلاح روشن بین باشن، اگر در مورد یه چیزی خیلی اختلاف پایداری داشتن، اختلافای موقت پیش میاد ولی با هم بحث میکنن تمام میشه میره مثلا، اما اختلاف پایدار حل نشدنی هی کش پیدا کنه. اگه یه آدمای، چرا میگه مطلع و اوپن مایندد؟ برای اینکه بعضی آدم مثلا ذهنشون اوپن نیست، اصلا هیچ گوش نمیدن به کسی و فلان، هم خودشون یه چیزی درست کردن و تا آخر هم همون تکرار میکنن. خب اینجور آدم ها خیلی مهم نیست اختلافشون، چیزی رو نشون نمیده. چون تو فیزیک هم ممکنه یه کله شرق اینجوری پیدا بشه بگه که مثلا اینجوریه، چون این ربطی به استدلال پیدا نمیکنه. و این فرم دارم یه آدم هایی مثلا مبتلع نیستن، هیچی حاشیه قضیه رو نمیدونن چیه، اینا هم خیلی به درد نمیخورن، اینا هم اختلافشون خیلی چیزی رو نشون نمیده. اما یه آدم های این فرم و اوپن مایندد اگر وایستن و نتونن به یک توافقی برسن پایدار باشه اختلافشون، این نشون میده عینیت وجود نداره. چون اگه عینیت وجود داشت با این فرض که اینا مبتلعن و با این فرض که اینا open minded هستن، خیلی به تعصبات اینا وصل نیستن، میتونستیم به نتیجه برسن. پس این نکته اول، مقدمه اول. مقدمه دوم میگه که الان میبینیم که آدمای مطلع و با ذهن باز در مورد همه اخلاق اختلاف دارن. هر نکته اخلاقی که بگید اینجوری در مورد همه چی اختلاف دارن. الان اینا جواب میده دیگه، اینا رو به اون جواب اشاره میکنه. ولی خب عمق اختلافات تو اینا واقعا تو اخلاق زیاده، یعنی قابل انکار نیست، ولی نه اینجوری که ایشون میخواد استدلال کنه. پس نتیجه میگیریم که هیچ ادعای اخلاقی نمیتونه عینی باشه. چرا؟ چون رو هر ادعای اخلاقی دست میذاریم میبینیم این فرمتای اوپن مایندد درش اختلاف پایدار دارن، بنابراین نمیتونن واقعی باشن. روشنه؟ این استدلالش. این استدلال چه اشکالاتی داره؟ خب نگاه کن اشکالات خوبی برش وارد میکنه، یعنی به نظرم قابل تحمل. اولا تو مقدمه دوم که میگه خیلی عجیبه که ما بگیم هیچ، یعنی تو همه اخلاق اختلاف وجود داره، اوپن مایندت ها و نمیدونم این فرم دا، این واقعا ثابت کردن سخته. بله حالا ممکنه شما هی دست بذارید 100 تا 200 تا، ولی اینکه کسی بگه که تو همه اخلاق رو هر چیزی که دست میذارید آدمای این فرم دو اوپن مایندد اختلاف دارن، این خودش خیلی کلیم پرهزینه، یعنی ثابت کردنش خیلی سخته. این همه احکام اخلاقی وجود دارن که همه درش اشتراک دارن، اینجور نیست که مثلا همه، بله اختلاف زیاده در این انکار نمی کنیم، ولی اینکه همه اینا مثلا موضوع اختلافن، این خیلی عجیبه. روشنه؟ پس مقدمه دوم میگه اصل خودش چالشیه، ولی ایشون میگه من حالا فعلا به مقدمه دوم کاری ندارم، یعنی فعلا اینو مفروض میگیرم که حق با شماست، قبول ندارم. ولی میگم برای اینکه بتونیم استدلال ادامه بدیم تسلم به قول علما و مثلا اینجوریه. حتی خودش توضیحی هم اینجا خوب میده، میگه خیلی از این اختلافات هم که شما میگید آدمای مطلع و باز ذهن باز اختلاف دارن، اتفاقا اینجوری نیست. خیلی از اختلاف ها مال آدمای غیر اینفورمد، آدمایی ان که اطلاع ندارن که چی بشه، اصلا خوب نفهمیدن مسئله رو مثلا چیه، بعد اومده هی اظهار نظر میکنه. الحمدلله تو اخلاق خیر مطلعین اظهار نظر زیاد میکنن، یا مثلا اوپن مایندد نیست، یعنی متعصبانه نظر میده، اصلا گوش نمیده. که بیشتر اختلافات مال ایناست. اما حالا ما فرض بر این میگیریم، مفروض میکنیم و تسلم میکنیم که شما راست میگید که آدمای اینفورمد و اوپن مایندد اختلاف دارن، که قبول نداریم اینو، این حرف ایشونه، ولی میگه تا تسلم کنیم بریم جلو.
نه سوال
آره یه کتابی هست مال گرین، هم رو ساختارهای مشترک کارش خیلی خوبه رونالد گرین، یه کار هم رو ساختارهای اخلاقی مشترک رفته هم روی مصادیق اخلاقی مشترک. تو ساختارها اون استراکچر اندیشه اخلاقی که بین همه مشترکه، مثلا در مسیحیت، اسلام، یهودیت، نمیدونم بدوی، غیر بدوی، مثلا کارا اینجوری کردن. چرا بر مردم شناسن؟ از اون طرف هم البته زیاد کار کردن، چون هر دو طرفش از مردم شناسای زیادی هم کار کردن که بگن که نه اختلافات پایدار زیاده و اینا، ولی اینم هست. چرا؟ ولی در هر صورت حالا ایشون میگه اثبات این خیلی سخته، ما فعلا میذاریم کنار چون این خودش چالشیه. اما مشکل توی مقدمه اول، خوب نگاه کنید، ایشون میگه من این حرفو قبول ندارم که هر جا بین آدمای اوپن مایند و نمیدونم اینفورم اختلاف هست، اختلاف پایدار هست، این معناش اینه که عینیت وجود نداره. همونطور که الان اشاره کردن ایشون، گاهی وقتا بین فیزیکدانای خیلی اینفورمد و اوپن مایند و اینا سر تفسیر واقعیت اختلاف، سر اینکه چه چیزی واقعی، نیوتن نمیدونم درست میگه، اون یکی درست میگه، اختلافای پایداری هم وجود داره، هنوزم حل نشده. بین جریان‌هاشون میگن مکانیک نیوتنی، نمیدونم مکانیک مثلا اسم یکی که بود چی، انشتینی و اتمی و فلان، این اصلا اینا همشون نشون میده که اختلافای پایداری بینشون وجود داره. هر جا اختلاف پایداری وجود داره معناش این نیستش که این در واقع عینیتی نداره. روشنی نه؟ ولی پس این نکته اول در مورد مقدمه اول. مقدمه اول، مقدمه دومی که قبول کردیم اینجوری، ولی مقدمه اول خطا درش هست، یعنی درست نیست. فیزیکدانای برجسته‌ای وجود دارن در مورد فضاهای اتمی و الکترونیکی، به قول ایشون اختلافای پایداری دارن. خود فیلسوفا چقدر حتی در مورد مسئله خدا اختلاف دارن، هنوزم هیوم با نمیدونم اون یکی اختلاف داره، کانت با، حالا بس باید بگیم بحث خدا اصلا عینی نیست، چون فیلسوفان اختلاف پایدار و آدمای اینفورم دارن، اطلاع دارن، و مثلا آدمایی هن که اوپن مایند دارن، ولی چون اختلاف دارن پس بگیم بس مسئله عینیت وجود نداره. این حرف خیلی عجیبیه، یعنی هر جا یه همچین ادعای. پس این مقدمه اول خودش فی نفسه مشکل داره، غیر از مقدمه دوم. ایشون یه نکته قشنگی هم میگه در مورد وجود خدا، الان اختلاف زیاد. بله دیگه، خب در واقع اختلاف بین اختلاف بین فیلسوفان زیاده. فیلسوفان اینجا آدمایی هستند که مطلعند و اوپن مایندد هستند، سر واقعیت خدا اختلاف دارند. طبق این حکم مقدمه اول، هر جایشون گفت هر جا اختلاف پایداری بین آدمای اینفورمد و اوپن مایند باشه عینی نیست. خب آیا شما قبول دارید خدا عینی نیست؟ چرا؟ چون فیلسوفان اختلاف دارن؟ نمیتونی اینو بگی که، نمیگی که. آره یه دسته میگن، ولی ما به عنوان ناظر به دعوای اینا نمیتونیم نتیجه بگیریم. ببینید ایشون از دعوای اونها، ولی یه دستهشون که از اول میگن عینیت، از دعوایی که سر در واقع اختلافی که سر وجود اوصاف اخلاقی بود، یه دمی گفتن اوصاف اخلاقی نیست، یه مثلا این خوبی نیست در مورد عدالت مثلا، یا در مورد نمیدونم ظلم، یا در مورد هر چی روشنه. ولی بعد ایشون میگه از دعوای اونها نمیتونم بگیم که چون اینا دعوا دارن و دعواشون هم پایداره پس بگیم عینیت وجود نداره. شبیه اون در فلسفه هست، شبیه اون در فیزیک هست، این کارو نمی کنیم، روشنه؟ ولی اما یه نکته جالبتری میگه، این شبیه این چیزیه که توی اصول و اینا گاهی از این مدل استدلال میکنن، میگن اگه این حرف درست باشه خودش نقض خودشه. خوب نگاه کنید مقدمه اول، اگر خودش نقض میکنه، چرا؟ چون سر خودش هم دعواست، الان داریم دعوا میکنیم سر خودش، یه اختلاف پایداری وجود داره که آیا این جمله اول که گفت که اگر اختلاف پایدار میان اوپن مایند و نمیدونم این فرم داشته، این خودش ریالیتی. خب میگه خود سر همینه، پس باید بگیم اما خود اینم واقعیت نداره، اصلا بذاریم کنار، یعنی خودش نقض خودشه. روشنه یا نه؟ ولی اینم پس اشکال دوم، استدلالای علمایی میکنه. البته اینا نمیخواد ایشون ثابت کنه رئالیسم اخلاقی یا اشتباه نشه، نتیجه ما نمیخوایم بگیم از اینا رئالیسم اخلاقی، ما میخوایم حرف اونو نفیش کنیم، او که میگه که من میگم رئالیسم نیست و نفی کنیم، ما کاری نداریم الا هست یا نیست، باید دلایل خودش رو بررسی کنیم، ولی اینا دلیل نفی رئالیسم نیست، اینو میخواد بگه، روشنه؟ ولی اشتباه نشه. پس بنابراین این استدلال میگه استدلال درستی نیست، که مقدمه دومش اصلا سخت اثباتش، و این راحتی نیست که بگیم اختلاف پایدار تو هر چیز اخلاقی. بله تو بعضی چیزها هست، ولی تو هر چیز اخلاقی ما هم که نمیگیم همه اخلاق عینیت داره، هر کس هر ادعایی، بله همینقدر که بتونیم جاهایی پیدا کنیم که درش اختلاف پایدار نیست میتونیم بگیم اونها عینیت دارن. میخوایم موجب جزئیه بگیم، اون داره سالبه کلیه میکنه، میگه هیچ امر اخلاقی وجود، ما میگیم نه بعضیش هستن با این مقدمه به هم بریزه مشکل ما درست میشه حل میشه، ولی فعلا اون فرض میکنه مقدمه دوم کاری باش نداشته باشیم، چون نمیتونیم خیلی راحت این طرف اون طرفشو ثابت کنیم، ولی مقدمه اول میگه کاملا خطا بودنش روشنه و اختلاف نشانه در واقع چیز نیست. علاوه این که خیلی از این اختلاف ها میتونم که خودش اشاره کرد واقعا پایدار نیست و خیلی هاشون اصلا از سر بی اطلاعیه، مثلا سر چیزایی که اگه مردم بدونن که مثلا این جور آثاری داره، این جور تبعاتی داره، میبینی توافق هم میکنن روش. مثلا یا بحث اختلافات سر آداب و ایناست، نه سر اخلاق. اینا اختلافاتی هستن که ربط ندارم جوابشم که دادیم. اما استدلال دوم، استدلال از راه الهاده. ریشه این استدلال آن است که یعنی اتئیزم، ریشه این استدلال آن است که اگر خدا نباشه اخلاق نمیتونه عینیت داشته باشه، اخلاق یه خدعه و فریبه. اینجا عینیت به معنای واقعیت ریالیزم نمیگه، اینجا عینیت یعنی به من بستگی نداره، از من بیرونه، در واقع شبیه همون که شما میگفتید، یعنی بیرون از منه، ولی ممکنه خودش هم فیزیکی یعنی متافیزیکی نیست، ریال متافیزیکی نیست، ولی ربطی به من نداره، بنابراین برای من عینیه، چون بر من خودشو حاکم میکنه، مسلط میکنه. درسته میگه که اگر بعضی گفتن اگر خدا نباشه چیزی به اسم امر اخلاقی وجود نداره، خود هستش و اخلاق یه فریبه، یه نیرنگ، شبیه همون ادعایی که نظریه ایرور تئوری میخواد بکنه، یه نیرنگی یا خوده، یه ممکنه قصدهای خوبی ازش باشه، کاری به قصدشون نداری، ممکنه کلک میزنن تا تربیتمون میکنن، ممکنه مثلا خوده میزنن تا تربیتمون میکنن، اونو کاری نداریم، ولی واقعیتش اینه که چیزی جز خوده نیست. مثلا چرا؟ چون فقط اوامر الهیه که میتونه بنیاد ثابتی برای اخلاق درست کنه. چرا اوامر من نمیتونه بنیاد ثابتی برای اخلاق درست کنه؟ که توضیحش الان میاد. دلیلش اینه، برای اینکه در واقع عینیت یعنی یک کلیتی درش باشه، عینیت باید یک در واقع یونیورسالیزیبیلیتی داشته باشه، کلیت داشته. این کلیت رو نمیتونه از من بگیره، چون من پارتیکولارم، من شخصم، از من نمیتونه، باید یه چیزی که فراتر از منه بهش عینیت بده، درسته کلیت بده. بنابراین ادعا اینه که اگه خدا نباشه اخلاق عینی نیست، که میرسیم به ایرور تئوری، درسته؟ و میگم چون خدا نیست پس اخلاق درست شد عینی نیست، استدلال شما. ولی یه نکات ضعفی تو این استدلال پیدا کرده، خیلی جالبه، ببینید چجور با این استدلال خودشو درگیر میکنه. استدلال روشن. اولا مقدمه اول، کی گفته که اگه خدا نباشه اخلاق عینی نیست؟ چرا برای عینیت اخلاق خدا لازمه؟ جوابی که میده اینه که میگه که برای اینکه ادعا اینه که اخلاق یه قانونه، قانونگذار میخواد، نویسنده قانون میخواد. الان خیلی از اشاعره اینجور میگن، خیلی اصلا حرفشون اینجوریه دیگه، اخلاق شبیه قانون مجلس و اینا نوشتن، اینم نوشته شده، درسته؟ قانونگذار میخواد. قانونگذارش اگه من باشم و ما باشیم و اینا، نمیتونه اون عینیت رو، اون آمریت رو داشته باشه و نمیتونه اون کلیت رو داشته باشه، درسته؟ پس قانونگذار، پس مقدمه اول درست فرض میکنن، به خاطر اینکه میگن که اخلاق جنس چیه؟ ولی جنس قانون. ما اینو قبول نداریم، ما ممکنه اینو قبول نداشته باشیم، ولی خیلی اینجور قبول میکنن دیگه، میگن که اخلاق از جنس قانونه، قانون قانونگذار میخواد، اگر واقعا قانونگذار نداشته باشه پس چی نوشته نشده؟ تخیل علکیه، توهم نوشته شدن چیزیه، روشنه؟ ولی چیزی به اسم قانون اخلاقی وجود نداره. این نکته اول. بعد میگن واقعا خدا وجود نداره پس قانونی ننوشتن، ما اشتباه فکر میکنیم، میگیم چیزی به اسم قانون اخلاق وجود داره، روشنه؟ خب اینجا اشکال تو کدوم مقدمه است؟ میگه ما مقدمه دوم رو فعلا کاری نداریم، فرض میکنیم خدا نیست، گرچه ما اینو قبول نداریم، میگیم خدا هست. بنابراین برای کسانی که مؤمنن، مثلا برای اشاعره، این استدلال اصلا جواب نمیده، به خاطر اینکه اونا میگن خدا هست نوشته قانونو. بنابراین این استدلال به کسانی که ایمان دارن، یعنی مقدمه دومو انکار میکنن، جواب نمیده، به ایرور تئوری منتهی نمیشه. روشنه؟ فرضش اینه که از الهاد، اینا فرض گرفتن، اینقدر محکم الهاده گرفتن که واقعا بعضی وقت دادم تعجب میکنه که از اون گویا اینقدر مسلمه که از اون داره یه استدلال میکنه برای یه ده اینجورن ها. فکر میکنم مثلا یه استدلال محکمیه، چون الهاد دیگه همه قبول دارن، روشنه و فلان، بعد ازش تازه یه چیز دیگه هم استفاده میکنه. این فرض رو میگیریم، ایشون میگه حالا فعلا فرض بگیریم که خدا نیست، یعنی با این فرض بریم جلو. اما مشکل جدی وجود داره اینجا. خب نگاه کنید، یه مشکل پارادوکسیکالی وجود داره. خب اینو خیلی جالب میگه، میگه که مشکل اینه، اگر کسی بگه خدا وجود نداره پس نباید دنبال قانون گذار برای قانون ها باشه، شبیه فیزیک. آیا ملحدا قوانین فیزیک قبول دارن یا ندارن؟ بله؟ قوانین شیمی قبول دارن؟ اونا را کی نوشته؟ دنبال نویسنده نیستن، طبیعت نوشته و ما داریم میخونیم، بازسازی میکنیم، درسته؟ خب اگر خدا واقعا وجود نداره تو عالم و اصلا نگاه اینجوری به اخلاق اشتباهه که بگیم که باید قانون گذاری باشه، اگر برفرض اخلاقی هم باشه دیگه از جنس قانون گذاری نیست، روشنه یا نه؟ ولی از جنس قانون گذاری نیست، از جنس همون قوانین فیزیکیه. اینجا هم یک کسی، بنابراین اگر الحاد باشه اتفاقا چون بنیاد این مسئله عوض میشه، اگر کسی ملحده، اگر برفرض ازا جال احتمال بطل الاستدلال دیگه، اگه برفرض اخلاقی باشه چجور اخلاقی خواهد بود؟ بله از جنس قانون گذاری نخواهد بود، شبیه قوانین فیزیک اینا مربوط به قوانین حیات انسان، قوانین روان انسان، اینجور چیزا خواهد. پس این استدلال اگر بگیم خدا نیست، آره اگه بگیم خدا نیست، درسته که در واقع ظاهرش اینجوریه که پس اخلاق نیست، ولی واقعش اینه که اگر خدا نیست، اگر اخلاقی می بود این مقدمه به اون کاری نمی کرد، درست یا نه؟ پس این مقدمه به درد این نمی خورد. اگر خدا نیست مقدمه اول به درد نمی خورد. اگه خدا هست که خب برفرض مقدمه اول باشه مشکلی رو ایجاد نمی کنه، روشن یا نه؟ بله؟ یعنی میخواد بگه که حرفشم به نظر من درستی شبیه همین حرفیه که مثلا خیلی از معلا خیلی هستن رئالیزمن، ملحدم هستن. بله؟ خیلی از رئالیست هستن ملحدن، کاری به خدا ندارن. بله؟ ما خودمون هم که رئالیستیم کاری به الحاد ایمان نداریم. ما مثلا میگیم ذات امر اخلاقی وجود داره. حضرت علی علیه السلام میفرمودن که بعضی چیزا مکارم اخلاقن، حتی اگر جنت و بهشت و عذابی هم نباشه اینا چیزای خوبی هم ارزش اخلاقی دارن. این تعبیر امام علی علیه السلام. میگن که الان عربیش یادم نیست ولی مثلا لولم یکن جنت یا ناری فقط هیچی نبود، ولی کمک کردن به دیگران خوبه، ارزش اخلاقی داره، کاری به خدا و معاد و آخرت و اینا نداریم. ممکنه محبوب خداوندم هست، یعنی یه انگیزه اضافی هم ایجاد میشه، ولی حسن و قبه ذاتی ربطی به خدا نداره که، درسته؟
اگه یک کسی قانون گذاری خدا بگیره در واقع کمک کرده به رابطی؟
نه آخه اینا قانون گذاری که میگن، قانون گذاری دو جوره. خدا قوانین ریاضی را ما میگیم کی گذاشته؟ خوب نگاه کنید بین. این حرفش عمیقه. قوانین ریاضی ما که معتقدیم همه چی وابسته به خداست، تهش میگیم قانون ریاضی هم محصول کیه؟ بله؟ ولی قانون ریاضی منافاتی نداره با عینیت، درسته که کار خداونده، اما نه اینکه خدا اول عالم رو درست کرده. این ما جعل الله المشمشه مشمشتن که چی میگفت، این حرف عمیقیه، ابن سینا میگفت بل اوجده ها، واقعا حرف عمیقی، رساله ها در این نوشته شده. دیشب اتفاقا من یه رساله دیدم در توضیح همین ما جعل الله المشمشه قدیمی خطی، مشمشتن بل اوجده ها، حرف مهمیه، بهش میگن بحث جعل، رسالتون فی معنی الجعل، جعل در مورد جعل، این بحث مهمیه. اینجوری نیست که مثلا خدا اول عالم رو درست کرد بعد گفت بگیم دو دو تا چهار تا مثلا دوی بلاوی سه پنج مثلا، اینجوری نیست. این خود هستیه که این قوانین رو، قوانین که تو هستی نیستن که، ما تو هستی قانون نداریم که، قانون مال ذهن شماست، ذهن شما داره در میاره از روند هستی، از رویه های هستی. هستی یه جوریه که شما میگیم مثلا دوی بلاوی دو چهار، درسته؟ بنابراین منافاتی نداره با اینکه ما بگیم اخلاقم دست خداست، اما دست خداست دو جور معنا پیدا میکنه. اینی که اینا میگن این ماجعل الله مشمشه نیست، اینی که اول یه چیزی درست شد بعد الان گفت که مثلا اینجوری باشه اینجوری باشه، میتونه عوض کنه میتونه عوض نکنه، اینجوری نیست. اشاعره نگاهشون قانونگذاری اینجوری نگاه میکنن، یعنی گویا مثلا بعدن اومد گفت حالا بنویسیم که مثلا آدم رو کشتن ایراد داره نمیدونم فلان، میتونیم هم یه جور دیگه ای بنویسیم، اینجوری نیست. بعضی‌ها میگن اخلاقم شبیه ریاضیه، شبیه مثلا فیزیک، قوانین اخلاقی رو ما از روند در واقع روح انسان، از روند کارکرد ارگن، ارسطو میگفت از ارگن آدمی، از فانکشن آدمی در میاریم. این اینه. پس این اشتباه نشه. ممکنه کسی بگه بله اخلاقم وابسته به خداست، به این معنی ریاضیم وابسته به خداست، فیزیکم وابسته به خداست، مسئله ایجاد نمی‌کنه، این چیز رو حل نمیکنه، یعنی این مشکلی ایجاد نمیکنه، منافاتی هم با عینیت نداره. اما اونایی که اینجوری میگن قانون گذار، منظورشون اینجوری نیست که قانون فیزیکی اینا، منظورشون اینه که مثلا بعدن اومد اینجا گفت اینجوری، ممکنه فردا یه جور دیگه، قانون نوشتاریه، اینو میگن، این اشکال داره. پس ببینید این استدلال مشکلش اینه، اگه ما بگیم خدا نیست، خب وقتی خدا نیست شما چه تصوری از اخلاق اگر بود، ما نمیگیم هست، اگر بود چه تصوری از اخلاق داشت؟ میشد اینجوری تصور کرد که اونم قوانین مربوط به رفتارهای آدمی هم، رویه های آدمی هم، آدمی از زندگی اینها پیدا میکنه، کما اینکه خیلی از رئالیست ها اینجوری میگن به ملحد هم. بنابراین اون مقدمه اول شما اشکال پیدا میکنه که میگید اگر خدا نباشه قانون گذاری اخلاقی وجود، اگرم که خدا هست که خب هست که دیگه اصلا مشکل نداره که، حتی اگر اینجورم باشه باز، حتی اگر این ما قبول نداریم، ما میگیم خدا هست بازم از جنس قانون گذاری نیست، ولی اگرم خدا باشه دیگه اصلا مشکل استدلال شما به هم میریزه دیگه، چرا؟ چون که خدا هست دیگه، دیگه نمیخواد اصلا چیزی رو ثابت کنید. پس این دقت کنید، استدلال دوم از از الهاد که اینجوری میگه جوابش اینه، اما اگه الهاد درسته، این فرض که قانون قانون گذار میخواد درست نیست که توضیح دادم، چرا که اونم مثل ریاضی و فیزیک اینا میتونه بدون قانون گذار، قانون گذار اونجوری که بنویسه ها، نه قانونی که تکوینی درست کنه. این قوانین رو ما با واژه‌هایی ساختیم که توصیف میکنیم واقعیت رو. درستی این قوانین به باور ما به اون قوانین بستگی نداره. درستی قانون 2 علاوه 4 به این بستگی نداره که من 2 علاوه 4 رو قبول دارم، داشته باشم یا نداشته باشم، درسته. درستی این که دروغ روح آدم رو از بین میبره، بنابراین شقاوت ایجاد میکنه، رابطه به این که من بخوام یا نخوام، خوشم بیاد یا نیاد، نداره. این کارو میکنه، روشنی یا نه؟ من تا یک ورایتی آف دی سینگز، یه بارم گفتم اشیا گونه های مختلف، یکی شی ریاضیه، یکی شی فلسفیه، یکی شی اخلاقی، شیعیتشون فرق میکنه، ولی اصل قضیهشون یکی. پس با فرض الهاد اصلا این فرض نادرسته که بگیم که اخلاق قانونیه که قانون گذار میخواد اینا، پس مقدمه اول به هم میریزه. با غیر این، یعنی فرض بکنیم که مؤمنن، خب دیگه اصلا برهان کارایی نداره، روشن شد؟ پس این استدلال از الهاد به طور کلی فایده ای نداره. گرچه ایشون میگه که حتی اگه الهاد هم درست باشه باز مقدمه اول درست نیست، حتی اگه ایمان هم درست باشه باز مقدمه اول به این معنی که اینها میگن درست نیست، ولی در هر صورت این استدلال فرو میزه. استدلال سوم از آزمون علمی و واقعیت، The argument from همین این طرف بود، یکم بالاتر از این بود، The argument from همین The scientific test of reality. این استدلال هم باز یک استدلال عجیب غریبیه، اینا رو خود مکی هم داره، هایشون از اون داره میگیره، یعنی از عبارات های جیل مکی داره میگیره. میگه که یک در واقع در موضوع دیگه‌ای که در باب عینیت اخلاقیه، ریشه‌اش اینه، ادعاشون اینه، میگن که تنها راه یا راه انحصاری برای درک واقعیت علمه، تست هر چیزی باید از راه علم بگذاره، علم تنها راه کشف واقعیت. وقتی ما کتابای علمی نگاه میکنیم تو هیچ تحلیلشون از الکترون میبینیم، نمیدونم نوترون میبینیم، اسم اینا رو میشنویم، ولی هیچ جا از خوبی و بدی و اینجور چیزا چیزی نمیبینیم که مثلا به قول معروف بگیم که خب اینا بخشی از تبیین علمیه، تو تبیین علمی استفاده شد، گفتن این خوبه، بس گفتن اینجوریه علمه، همچین چیزی درش نمیبینیم. و اینم درست میگن، واقعا هم نیست، یعنی در تبیین علمی یه همچین چیزی استفاده نمیشه. چی؟ نظم رو به معنی غیر اخلاقی به کار میبریم. نه، اخلاقی نمیگیم. نظم رو به معنی غیر اخلاقی میگیم. یعنی مثلا آرتیکولیشن هندسیش خوبه یا نمیدونم لاجیکال، به این معنی ها میگیم. به معنی اخلاقی نمیگیم. مثلا منظم بودن اخلاقی و ایناش که مثلا استفاده ای نداره در علم. این حرفشون تقریبا درسته که در علم از چیزی به اسم خوب و بد و اینا استفاده نمیشه. مقدمه درست است. ولی یه مسئله وجود داره. ببینید در این کاریه که کسایی مثل پلانتینگا اینا یکم 2 دقیقه بیرون از این بحث بریم، در مورد این توضیحاتی دادن. ما 2 جور نچرالیسم داریم. یکیش بهش میگن متافیزیکال نچرالیسم، یکیش بهش میگن متدولوژیکال نچرالیسم. متافیزیکال نچرالیسم کلیمش اینه که در متافیزیک، یعنی به عنوان یک امر وجود شناختی هستی شناختی، چیزی به اسم مثلا روح وجود نداره. اینوش میگن نچرالیسم یا فیزیکالیسم مادیگرایی فلسفی، درسته؟ یعنی میگن هیچی وجود نداره. خب این بله، اگه بتونن بگن که ثابت بکنن حرف درستیه، یعنی میتونیم بگیم که پس واقعا وجود نداره. ولی چیزی که متدولوژیکال نچرالیسم فرق داره با متافیزیکال نچرالیسم، متدولوژیکال نچرالیسم میگه در متدولوژی من از روح استفاده نمیشه، نفع نمیکنه واقعی باشه. مثلا دانشمندان وقتی تحلیل علمی میکنن از خدا هم استفاده نمیکنن، نمیگن خدا اینجوری کرد، میگن
بله دنبال یه استفاده این که مثلا پیدا کنن که علت این وجودش یا الکترون حرکت فورس نیروه. ولی هیچ عالمی دیدید مثلا تو کتابش بنویسه که اینجا رو خدا اینجوری کرد پس اینجوری شد؟ بله این متدولوژیکال نچرالیزمه. گرچه همینم مورد انتقاد بعضی ها هست، مثلا پلانتینگ ها انتقاد میکنه که میگه که عالمان مسیحی چرا باید متدولوژیکال نچرالیزم باشن، چرا نباید از بایبل استفاده کنن، چرا نباید از مثلا کلیم های نمیدونم تورات استفاده کنن. این اشکالو میکنه. ولی حالا من کاری ندارم، این همون علم دینی و ایناست که امروزم بحثه که مثلا ما علم دینی هم داریم و فلان این هست. ولی حالا اینو کاری نداره، موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما اینه که اگر تازه کسی متدولوژیکال نچرالیسم باشه، یعنی متدولوژی علمی چیزی بهش استفاده نکنه، این که الان ایشون میگه با این معناش این نیست. ایشون میگه که من قبول دارم، خب شما میگی که بله ما در علم و تست علمی هیچ استفاده ای از این نمیکنیم. بله نمیکنیم. ولی این معناش اینه که پس باید بگیم که این ریالیتی نداره. ولی روشن این اشکال قضیه. بله ما که اینجا که متافیزیکال نچرالیسم متافیزیکال که نمیگیم که ثابت کردیم که در دار هستی چیز. بله کجا ثابت کردید شما؟ تازه میخوای از این ثابت کنی اونو، شما میخوای از متدولوژیکال نچرالیسم بتونی برسی به متافیزیکال نچرالیسم، این اشکال داره. روشنه؟ پس این نکته رو نگاه کنید. میگه که هر ادعایی اینا چیزشون اینه، استدلالشون اینه. خب بیشتر جواب دادن که مرحوم ابن سینا تو اول اشارات به اینا جواب میده، میگه اینا خیلی اهل بحث اینا نیستن. توی میگه کسی که ادعا کنه که چیزی برای حس اینا نیست معمولا خیلی بحثی نیست، چون بخواد بحثی بکنی با چی باید ثابت کنی که با حس که نمیشه ثابت کنی فراتر از حس یه چیزی هست؟ درسته معمولا باید با کتک و ضرب و شتم و اینجور چیزا حالیش کنی که یه چیزی غیر از حس، غیر از عالم حس. حالا اینو به شوخی، بنابراین ایشون میگه که در... یا مثلا تو همون مثالی که خود ابن سینا میزنه، مگر اینکه بگی خب خود این کلمه تو رو با حس میتونی بیاری یا نه، که میگی که چیزی فراتر از حس چیز نیست. خود این آزمون تست علمی خورده، یعنی حس میتونه اینو ثابت کنه که تو میگی؟ بله معمولا اشکال اینجوری میکنن دیگه، میگن کتاب مرحوم فلسفه‌تون مرحوم صدر بود که یا مثلا اصول فلسفه آقای طباطبایی که ضد مارکسیست ها می نوشتن، معمولا یه اینجور استدلال هایی داشتن، میگفتن خود این مثلا مشمول خودشه، در واقع میگم اصل حرکت خود این باورم مشمول اصل حرکت و فردا عوض میشه، از این اشکال خودشکن بهش طرح میکردن. اینجا هم یه همچین داستانی وجود داره که ایشون هم بهش استناد میکنه. پس حرف من این توضیح بدم خیلی از بیرون نگم، ایشون میگه که این ادعای اول چیزی جز یه جور تعهد به فیزیکالیسم نیست، یعنی در واقع طرف خودش متعهد کرده به فیزیکالیسم، یعنی اگه چیزی باشه باید بیاد توی چیز علمی و تبیین علمی و استفاده بشه در علم، و هر چیزی در عالم باید در قالب علم تبیین بشه. این یه کلیم در واقع اینجور تعهد متافیزیکی خیلی بی مبناییه که قبول کرده اینجا. این مقدمه اولی. مقدمه دوم ما که گرچه درش بحث و جدل هست، بعضی هم میگن در علم ما میتونیم اخلاق رو نشون بدیم، مثلا کسانی هستن که علم رو اخلاق رو برمیگردن به روانشناسی، نمیدونم جامعه شناسی، اینجور چیزا، بنابراین میگن مثلا امنیت اجتماعی کاملا کار ساینتیفیکه، نمیدونم جامعه شناسیه، یا مثلا اقتصاد رفاه، مثلا اینجور چیزا رو بعضی کردن، درسته؟ ولی میگه من به اینا کاری ندارم، فرض میگیرم که نه درست میگن، علم با اخلاق کاری نداره، اخلاق مال هستا نیست، مال باید هاست و فلان این حرفا، فرض رو برای میگیرم. گرچه میگم در اینجا می کانتروورسی و نمیدونم تقابل اینجور چیزا وجود داره، ولی فعلا اینو میذاریم کنار. علم درباره آنچه هست میگوید، نه درباره اینکه چه باید بکنیم. علم توصیف میکنه، اخلاق توصیه میکنه، ولی فعلا اینو میذاریم کنار. فرض کنید مقدمه دوم درسته، یعنی علم چیزی در مورد اخلاق نمیگه، اینو فرض میگیریم، درست شد؟ ولی مشکل ما بیشتر با مقدمه اوله. مقدمه اوله که به ما میگه که در حالی که این روشنه که علم محدودیت‌های خودشو داره، درسته؟ محدودیت‌های زیادی هم داره علم. علم محدودیت‌های زیادی داره. علم در مورد غایات نهایی ما چیزی نمیگه. یک کتاب خیلی خوبی مرحوم شهید مطهری داشت، گرچه الان دیگه اینقدر گفتن و تکراری شده، ولی بازم به نظرم نکات خوبی داره. علم و ایمان، تفاوت علم و ایمان، یکی از کتاب‌های همون جهان بینی، نمیدونم جلد اولش بود چی بود، چند تا کتاب در اومده بود جهان بینی اسلامی فکر میکنم جلد اولش میکنم بود. باز هنوز یه نکات خوبی داره. به قول ایشون علم در مورد غایات نهایی چیزی نمیگه، در مورد اهداف بنیادی ما چیزی نمیگه، معیارهای بنیادی که باید با این زندگی، همه اینا خارج از محدودیت، خارج از حدود علم، بنابراین هستن ولی خارج از حدود علم. نکته مهم اینه که اگر باز شبیه اون بحث قبلی خود شکنی رو اینجا داریم، اگر این هر چیزی باید با علم تست بشه، خود این که ادعای کلیم اول که میگه که فقط علمه که انحصاراً حقیقت رو نشون میده، اینو چی تستش کرده؟ ولی اگر بخواد کسی ثابت کنه این با علم قابل اثباته؟ مگر با فلسفه ثابت کنه؟ پس چیزی به اسم فلسفه وجود داره که میتونه در مورد حقیقت صحبت کنه غیر از علم؟ خب اگه همینو بپذیری پس راه باز میشه برای اینکه باز بشه که بگیم روشن دیگه. نمیخواد اینا توضیح بیشتری بدم که وقت نگذره. پس برخی گزارا مثل خود همین تی که الان گفتیم اینو خارج از محدوده علم، بنابراین این شاید گزارای اخلاقی هم از این دست باشه. بنابراین کسی اگر ادعا کنه که شما در باور به چیزی موجهی تنها در صورتی که علمونو تایید کنه، این اشکال داره. اشکالش هم اینه که خودشکنه، اشکالش هم اینه که واقعی نیست، اشکالش هم اینه که بیشتر یک ایدئولوژی طرح مثلا یه مبنایی که خیلی روش بحث فلسفی نشده باز این حرفا. فکر می‌کنم بحث دیگه یه چیزی بمونه برای جلسه بعدی. خود وقت
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.